ما، نیروهای نظامی ما اونجا دادگاهی صحبت نمیکنن. آقا حکمش صادر بشه اقدام مسلحانه انجام بده. جنگ تیر میزنی تیر میخوری. بحث قیام مسلحانه است که علیه امام، علیه حکومت اسلامی، علیه جمهوری اسلامی، نائب امام، همش فرقی نمیکنه. ادبیات فقهی امام یا نائب امام، همه فقها امام یک نفری رو فرستاده باشه یک جایی، مالک اشتری رو فرستاده باشه، محمد داوود رو فرستاده باشه، علیه او هم اگر اقدامی بشه کنه هم علیه خود امام
شده
اتفاق افتاده و او مکلفه به اینکه به اونها رو بره نصیحت بکنه. اگر نشود و واقعا چون سلاح گرفته، جواب سلاح دیگه کسی در طرف شما سلاح بگیره دیگه جای گفتگو، مگر اینکه بتونی حالا بازداشتی صورت بخواد بگیره. اینه که ما در واقع خداوند امر به یه چی فقاتل التي تبقي، امر به قتال به اینها میکنه که با اینها باید بری بجنگی. کسی که نمیاد مصالحه بکنه امر به قتال با اونها شده و باید چاره ای هم وجود نداره.
بله.
و ما مثل دولت بعثی که حمله میکنه با اینکه مسلمان هم بود داره قتال با ما میکنه، باهاش هم صحبت هم میکنی فایده نداره، مجبوری قتال انجام بدی. اینها الان همون نیروهایی هم که بعضی از اینها متاسفانه هموطنان ما هستن، فریب خوردن، دارن نیروی به قول معروف نیابتی ادامه جنگ 12 روزه، روز 13 جنگ رو به وسط شهر، چون خود اسرائیل نمیتونست بیاد اینجوری میگه وسط
جنگ شهریه خلاصه
بیاره پیاده بکنه، مردم میتونستن تشخیص بدن. نه، خیلی هوشمندانه متاسفانه از نیروهای خودمون، از فرزندان خودمون این نیروها رو گرفته و انشالله که خداوند کمک میکنه که بتونن راه درست رو تشخیص بدن.
بسیار عالی، خیلی بحث خوبی بود. در مورد اون آیهی که آیه محاربه است که میفهمد انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، مرحوم علامه طباطبایی یه تعبیر جالبی دارن در تفسیر المیزان. ایشون میفهمن که ذمیمه شدن رسول بر الله در عبارت الذین یحاربون الله و رسوله نشان دهنده خاص بودن این محاربه است، نه مطلق آن که مخالفت با تک تک احکام شرعی را شامل شود. یه وقت اگه ما یحاربون الله، وقت کسی که یه حکم شرعیت مثلا ساده رو هم شاید رعایت نمیکرد میگه آقاش تو هم محارب میگه، ولی اینجا میگه یحاربون الله و رسوله و آن محاربه خاص دشمنی با خدا در خصوص مواردی است که رسول نیز در آن دخالتی دارد و آن عملی است که برگشت میکند به ابطال اثر چیزی که رسول از جانب خدای سبحان بر آن چیز ولایت دارد و یکی از اموری که به واسطه ولایت رسول گسترش پیدا کرده امنیت عمومی است. بعد ایشون در ادامه با تحلیل عبارت و یسعون فی الارض فسادا نتیجه میگیرن که مراد از محاربه و افساد به طوری که از ظاهر آیه برمیآید اخلال به امنیت عمومی است. یعنی ابتدایی ترین چیزی که ولی خدا، امام جامعه، رهبر جامعه وقتی حکومت رو دست میگیره بر اون ولایت داره و باید درش در واقع در حکومت داری اعمال بکنه مسئله امنیته و کسی که بخواد در امنیت عمومی اختلال ایجاد بکنه طبیعتاً اساساً عقل اینو میگه که باید شما باش برخورد سخت بکنی و خب طبیعتاً خشونت اینجور جاها خشونت لازمیه. یعنی در اینجور موارد، حالا ممکنه در بعضی از موارد دیگه، یه وقتی رهبر انقلاب در فتنه 88 فهمودن جذب حد اکثری، ولی خب اون فتنه بود، به قول شما فضا غبارآلود بود. اینجا دیگه با تروریست نمیشه جذب حد اکثری داشت، تروریست رو باید با در واقع قتال و حکم بغی و محاربه براش در واقع صادر کرد. و
همون کار
حتی البته باز من بگم آقای دکتر، در همین حوادث هم ممکنه ادعی از سر غفلت و فریب خوردگی، حالا مثلا در حد شعار دادن و اینها بوده، ولی اون کسی که اومده اموال عمومی رو تخریب کرده و آسیبای اقتصادی به مردم زده، امنیت عمومی رو دچار اختلال کرده، طبیعتاً باید مجازات های سختری برای اون افراد در نظر گرفت. یه نکته میخواستید بفرمایید؟
عرضم خدمت شما که اشاره به دهه 60 می‌خواستم بکنم. دهه 60 هم ما همین پدیده اتفاق افتاد و به صورت سازمان یافته و در واقع مسلحانه آسیب‌هایی رو که زدن و با همون روش در واقع سخت تونستن مسئله رو مدیریت
کنن. اگر نمی‌شد ما تا همین الان مسئله منافقین رو نمی‌تونستیم جمع کنیم.
حالا علت شناسی این پدیده رو من میگم اینا ما جلسه‌مون کشش شروع نداره. علت شناسی این پدیده رو باید بزرگوارانی که تخصص دارن بیان زمینه‌هاشو، یه سری زمینه‌ها وجود داره، شاید در واقع نقص من در مدیریتم منجر شده باشه به اینکه یه زمینه‌هایی، ولی علت و عاملش نمیتونه باشه به سمت خشونت رفتن. ممکن حالا یک سری کوتاهی‌هایی در بعضی از بخش‌های کشور،
بله،
از نظر اقتصادی،
بله،
از فرهنگی،
بله،
اینها رو من نفی نمیتونم بکنم، ولی
این دلیل نمیشه که شما بیاید اینطوری امنیت عمومی،
دلیل نمیشه. یعنی میتونم درک بکنم ولی نمیتونم حق رو بهشون بدم. درک میتونم بکنم، اینو باید بشینن جامعه شناس‌ها، جرم شناس‌ها مطالعات میدانی انجام بدن برای اینکه بتوانیم زمینه‌های بعدیش رو، گرایش به مجاهدین خلق، منافقین، چرا یه دین ممکنه با این ظاهر خشن یه دین ممکنه تمایل بهش داشته باشن، یا پژاکه یا جیش و ظلم، اینها رو باید دیگه اهل فنش برن. من بحث حقوقی رو دارم انجام میدم و الان جای این نیست. الان باید کشور رو در واقع مدیریت کرد و از این گردنه نجات داد.
بله.
الان جایی نیست که بتونم گفتگو بکنم. الان این مرحله نیست. انشاءالله باید اون اقدامات بعدی صورت بگیری که زمینه هاش هر کسی که زمینه ساز بوده،
بله،
یا زمینه که خودمون موثر بودیم اون رو هم به سمت اصلاحش بریم.
یه مسئله که به نظرم خوبه که راجبش صحبت بکنیم این که ما اساسا در نظام حقوقی خودمون، روی کرد نظام حقوقی ما در اینجور در واقع موارد چیه، قوانین چه چیزهایی رو پیش بینی کردن در برخورد با این پدیده های خشونت آمیز این سبکی که در این حوادث چند روز در واقع ما باش مواجه بودیم.
عرضم خدمت شما در بخش قبلی عرضم هم عرض کردم، ما الحمدلله نظاممون مبتنی بر کتاب و سنت سعی کردیم پیش بریم. آنچه که در مبانی فقهیمون وجود داره در قالب حدود و یا مقاتله با بغات در قوانینمون منعکس شده. یعنی ما حدی به نام حد محاربه در قانون مجازاتمون تعریف شده با مجازاتهاش، و در کتاب در ادامه اون حدی به نام حد بغی تعریف شده، و عیناً اون رو که در مبنای قرآنی هم داره، چیزی نیست که ما جعلش کرده باشیم، و به تبع اون هم مصداق‌های خاص دیگه‌ای به صورت متنوع پیش بینی شده که حالا ما اینجا حکم کلیش رو عرض می‌کنیم. ببینید شما دکتر، ما بحث حقوقی و صدور حکم بحث دقیقیه،
بله،
دونه دونه پرونده ها دوستان قضایی آدمای دقیقی هستن، نمیشه به صورت فلهی حکم صادر کرد. پرونده به پرونده، فرد به فرد، انگیزش، حضورش در صحنه، ادله باید فراهم بشه، ادله جمع آوری بشه، چون نمیتونیم. یعنی حتی در دهه 60 هم کمیته هایی که تشکیل شده بود برای مجازات کسانی که اون رفتارهای خشن رو انجام داده، دونه دونه شون باهاشون اتمام حجت شده بود، دونه دونه شون ظرائف قضیه استعلام شده بود، انگیزه هاشون، حتی فرصت برای بازگشت، توبه، استتابهی صورت گرفته بود. خب میگم کار دقیقه. اینجا ما داریم یک کلاس بعد مباحثه علمی داریم،
بله،
خدمت شما و
بله
این محترم داریم ارائه میکنیم. این به معنی صدور حکم نیست.
بله بله.
قاضی، من با همکاران قضایی، با همکار که دوست، ما بنده سمت قضایی ندارم، دوستان قضایی در قوه هستن، داشتم صحبت میکردم، استعلام میکردم، میپرسیدم، دارم با دقت مشغولن، تفاوت‌های دیدگاهی ممکنه برداشت‌هایی وجود داشته باشه، ولی با دقت و حوصله. اینجوری که حالا سریع جمعش بکنیم هم نیست. البته سرعت مهمه، شدت مهمه، ولی در این حال دقت، اتقانش که بتونیم دفاع بکنیم. اینکه عملکرد جمهوری اسلامی علارغم اینکه رفتار خشونت‌بار علیه مردم و علیه نظام جمهوری اسلامی انجام شده، ولی با حوصله، با دقت بر رأی صادر میشه. این رو من بحث قضاییه شیوه دادرسی قضیه هست که ربطی به اینجا بحث ماهویمون نداره.
بله متوجه.
چون بحث ماهوی انجام میدیم.
این تذکر خوبی بود فهمید.
ما اینجا داریم به صورت کلی داریم بحث میکنیم که اگر چنین بود چنین مجازاتی براش در نظر گرفته. اولیش محاربه است که من شاید از روش خوندن متن قانون چون
بله خیلی خوبه.
حقوق متن و عبارات برای ما ارزش بسیار مهمی داره. ماده 279 قانون مجازات اسلامی رو محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط کردن. فقط فرمودید این سلاح، کشیدن سلاح، نه لزوما استفادهش. کشیدن سلاح، حالا ما استفاده از سلاح هم اتفاق افتاد.
بله.
کشیدن سلاح به قصد در واقع جان مردم، یعنی قصدشو داشته ولی منجر به ناامنی در محیط شده. من یه وقت با شما خصومت شخصی دارم، میام یه سلاحی رو میکشم، نه من یه محیط رو ناامن میکنم. این رو محاربه دونسته و مجازاتی هم که در واقع اعدام و سلب و قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد اختیار قاضی در واقع پیش بینی شده در نظام حقوقی ما. خب این به راحتی در مورد خیلی از این اقدامات قابل انطباق، قابل توصیفه. ما در سال 401 هم اینها رو میدیدیم، خیلی از وقتا این رفتار رو میدیدیم که کسی سلاحی بکشه و محیط رو ناهم بکنه. ولی تشکیل گروه مسلحانه رو ما خیلی کم میدیدیم سال 401 و
بله.
چیزی که من عرض کردم خدمت شما جرم بغیه که ماده در واقع 287 قانون مجازات اسلامی میگه گروهی که، گروه یعنی طبعا سه نفر که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند باقی محسوب میشود و در صورت استفاده از سلاح اعضای آن به مجازات اعدام محکوم میگردد. یعنی اونجا میتونستید اعدام صادر نکنید در محاربه، اونجا انتخابی وجود نداره، تنها مجازات اعدامه.
اگر بغی ثابت بشه برای افراد،
اگر بغی ثابت بشه، این دیگه تشخیص قاضی، من اینجا حکم صادر نمی کنم، عرض کردم کار دقیقیه. به هر حال جان مردمه با شیوه دادرسیشون، دسترسی به وکیلشون، همه اینا رو وجود داره و سعی هم شده تا حالا رعایت بشه. حتی اگر این گروه، حالا ماده بعدیش رو میگه، اگر اعضای گروه قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند، اگر هست سازمان باقی باشه، حبس درجه 3 در حبس سنگینیه و اگر مرکزیت از بین بره، یعنی ما اینا رو که گرفتیم دیگه مرکزیتی وجود نداشت. مثلا فرض کن شما یک گروه های تروریستی که در غربن یا شرقن، یه تیمشون رو بازداشت میکنید، هسته هنوز اونور مرز مشغوله، اینا در واقع حبس تعزیر درجه 3. اگر دست به سلاح نبرن،
بله بله،
دست به سلاح نبرن، در صورت استفاده از سلاح نشه،
قبل از در واقع استفاده دستگیر شده،
اینا بازم مجازات سنگینه. و بعد شما اگر مرکزیت از بین رفته باشه، که ممکنه بعضی از این اقداماتی که صورت گرفته گروه های متعددی، من وصف میدان رو ندارم، دوستان امنیتی وصف میدان رو دارن، چه گروه هایی فعال هستن، چه گروه های از بین رفتن، چه گروه هایی هستشون هنوز هست، ایادیشون، هسته های در واقع داخلیشون اونها از هم پاشیده ولی اصلی اصلی وجود داره، اینا رو دیگه اونها میتونن گزارش بدن به قاضی که بتونه این رو انجام.
آقای دکتر، الان نکته که اینجا قانونی که خوندید ناظر به گروه بود، درسته؟
بله.
بقی رو برای یک گروه،
بله،
در واقع،
بله،
اثبات. بله. برای فرد هم ممکنه در واقع، یعنی اگر یک فرد باشه میشه محاربه یا نه اونم بقی ثابت میشه براش؟
بقی تک نفره نداره، چون قیام مسلحانه میگه دیگه.
درست.
قیام مسلحانه اسمش، یعنی حتی سه نفر، ما میگیم گروه سه نفر، قیام مسلحانه یعنی چیزی که، یعنی من برای من همیشه، چون درک تو این سالهای بعد از انقلاب درکی نداشتیم از قیام مسلحانه، من قیام مسلحانه رو دیدم تو رفتارهایی که وجود داشت، حجم سلاح،
یعنی سازماندهی شده، گروه منسجم سازماندهی شده
که میره فرمانداری را چیز میزنه، استانداری، ببینید علیه نوشته نظام جمهوری اسلامی گیره. نظام یعنی چی؟ ممکنه مثلا چهار تا اتوبوس اصل نظام نباشه، اونو واقعا میریم به سمت محاربه، ولی وقتی شما فرمانداری، فرمانداری توی اون شهر یعنی نماد حاکمیت، یعنی قوه مجریه، قوه همه چی، استانداری در استان، یعنی نماینده رئیس جمهور در اون استان. آقای رئیس جمهور میگه من همه اختیاراتم دارم میدم استانداری، یعنی نماینده حاکمیت میگه اختیار تام بشه. وقتی استانداری به آتش کشیده میشه، نه در واقع نیروهای امنیتی که در کلانتری ها هستن، این کلانتری چیه؟
بله.
پادگان چیه؟
حافظ امنیت اون کشور،
نظام هم دیگه. اینها رو دیگه نمیشه گفت. یه وقتش میگم، بازم نمیخوام در واقع تقلیل بدم جنایت رو، نه مثلا یه فروشگاه زنجیره‌ای رو آتیش زدن، میتونیم بریم که مثال جلوتر میگم اینا رو قانون گفته محاربه، ولی در مورد بغی که یه درجه بالاتر
از محاربه،
ما اختیاری در مجازات نداریم و فقط قانون برای اعدام در نظر گرفته. بسیاری از این رفتارها رو، نه بسیاریش رو، خیلی هاش رو نمیتونم، چون آمار من ندارم.
بله.
باید یه دقت حقوقی رو داشته باشیم. مراکز حاکمیتی که مورد تعرض قرار گرفته رو ما راحت میتونیم مشغول بغی بدانیم و قضات ما میتوانن چنین توصیفی رو داشته باشن. اگر نتونستن بغی رو اثبات بکنن، این ظرفیت وجود داره برای اینکه بتونن از وسط محاربه در واقع برای این قضیه استفاده بکنن. حالا اگر هم باز محاربه نشد، باز قانون مجازات، حالا باز عرض میکنم درجات پایین تر که به صورت حبس
درست
در نظر گرفته رو در نظر گرفته. بله، دقت نظام حقوقی همینه، شما به تناسب شدت خشونتی که داری انجام میشه در کشور مجازات تعیین کنی، حد اعلا مجازات شدیدتر، جرائم خفیف‌تر. یعنی ما این جمعیتی که در واقع اخفال شده بودن یا به هر حال مزدورن، هرچ من نمیتونم اینها رو تفکیک قائل بشم، کف میدان رو باید یکی سینا رو بشینه باهاشون مصاحبه بکنه، کار امنیتی اطلاعاتی بشه، اینها هر کدومشون جرم متفاوتی انجام دادن. یکی سفر یه تیری آتیزه، یه سبداشتانی آتیز زده، اونم براش قانونگذار براش
جرمنگاری کرده. بله.
ولی اگر کسی سلاح میگیره، تیم مثلا اقدامی که صورت گرفته بود در یکی از شهرهای استان اصفهان، اعلام خرابی برق شده هم روز اول اتفاقات، اعلام خرابی برق شده، تکنسیان های برق که غالبا پیمانکار یعنی کارمند دولت هم نیست، پو شدن اومدن سوار ماشین بشن برن، یه خودرویی که در واقع مسلح به کلاشین گفت بوده اومده، همه اینها رو دردم همونجا. خب این دیگه
مشخصه،
مشخصه با سلاح کلاشین گفت، 9 نفر در یک صحنه نیروی خدمت گذار به مردم، دیگه اینا رو این متفاوته با کسی مثلا حالا شعاری میده.
بله.
یا حتی شیشه میزنه میشکنه. یعنی هر کدوم رو امر قضاوت سختیه.
بله.
کار قضاوته. بله. دیگه هر کدوم رو قاضی باید بشینه اینها رو دونه دونه طبقه بندی کنه. طبعا اونی که برای مراکز حاکمیتیه، مجازات براش بقیه اصل نظامه، قیام گروهی وقتی انجام شه، نه اگه تک نفرم باشه باز کار سخت برای توصیف بقی، ولی غالبا ما فردی خیلی کم دیدیم. این چیزی که
تعبیر قرآن هم جالبه، میگه ان طائفتانه، یعنی گروه رو میگه.
اون ممسعی کرده. بله. نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر قرآن باشه.
بله.
این طائفه ای که بله مؤمنن، مسلمانن، ایرانین، آ قرآن میگه ان طائفتان من المؤمنین، ایمان خدا و رسول دارن، یعنی وصف ایمان برشون در از اگر، ولی علیه قیام میکنه، علیه امام عادل، چه در جملش باشه، چه در صفینش باشه، چه در واقع 404ش بخواد باشه. این وصف در واقع بغی رو ما در نظام حقوقیمون به فرد اعلای مجازات ها رو ما میتونیم براش در نظر بگیریم.
بسیار عالی. آقای دکتر، حالا این سوال مهم، مسئله تحریک به آشوب و اختشاش و ایجاد ناامنی و اینهاست. خب ما هم در فضای مجازی به خصوص الان دیگه زیست ما شده فضای مجازی دیگه، یعنی فضای حقیقی و مجازی دیگه در هم تنیده شده، به خصوص در فضای مجازی این تحریک و ترغیب و تحریض به آشوب و ایجاد اختلال در امنیت عمومی هم خیلی زیاد بوده و یه مقداری احساس میشه با اینها با مسامحه گاهی اوقات برخورد میشه، در حالی که اینها اگر در واقع این تحریکات رو انجام ندن، توی مصاحبه ها من میدیدم هم در 401 بود هم در واقع چند روز گذشته بود که خیلی ها با همین تحریکات فضای مجازی در واقع وارد خیابان شدن و حالا اقداماتی انجام دادن. برای اون تحریک کنندگان چی کار باید کرد؟ برای اونها هم جرم‌انگاری شده؟
عرضم خدمت شما، ما در نظام حقوقیمون خب یه درجه خفیفش رو هر که ماده 500 قانون مجازات میگه هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف هر نه فعالیت تبلیغی نماید که حبس اندکی در نظر گیره، فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی. خب این با چیزی که شما میگید متفاوته. ما ماده 512 رو داریم، اونجا میگه که هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کنند. چیزی که ما بعضی از توییت ها رو میدیدیم
اصلا بله،
هر کی رو دیدید بکشید. این توییتیش که من بعضی از این سلبریتی هایی که قبلا توی کشور بودند و فعال بودند و حالا رفتن یک فضای دیگه پیدا کردن، هر کی رو دیدید بکشید. دقیقاً من میگم خدایا، من وقتی که قانون آدم نگاه میگم میگم یعنی کشتی میشه در کشور بیاد همدیگه رو بکشید؟ یعنی تصور وقتی ماده رو میکنی، وقتی ما کار علمی انجام میدی، ولی الان دیگه قشنگ همه قانون مجازات رو آقایون دارن اجراش میکنن، جرائم رو برای من، برای دانشجوی من دارن شفافش. ما ببین من برای سر کلاس قشنگ این توییت ها رو میتونم جمع بکنم، آقا هر کی اگه نکشید اون تو رو میکشه، پس باید بکشید.
بله.
یعنی یک جنگ داخلی.
بله.
تشویق به جنگ داخلی. خب صرف نظر این که موجب قتل و غارت بشود یا نشود، به یک تا 5 سال حبس رو در نظر گرفت که البته شاید مناسب این نباشه. ما تحریکی که ببینید در فضای مجازی اتفاق میفته گسترش، شما یه توییت ساده میزنید، توییتر خب خیلی از مردم ایران دسترسی به توییتر
نمیدونن،
استفاده نمیکنن.
بله.
ولی خبرگزاری ها و در واقع کسان دیگه این رو بازنشر میکنن، کسانی همون توییت دیگری رو میاد در واقع استوری میکنه و پخش میکنه، تأثیر فراگیری که میزه. تهییج یک جوانی با این ادبیات تهییج، چون ادبیات حساب شده ایم غالبا از ادبیات دقیقی استفاده میکنن و نقطه ضعف یک جوان دست میذارن و تهییج رو انجام میدن، اون نیازمند ما قانونگذاری تو اون زمینه ها هستیم و بتوانیم. الان البته من دیدم کسانی که فعالیت خاصی انجام میدادند از کافه ها و فروشگاه هایی که من این رو به فعال نیک میگیرم، ما 401 اینجور برخورد رو نداشتیم و خلأ برخورد وجود داشت. در الان من میبینم سیستم قضایی حداقل دادگستری استان قم رو من دیدم گزارشی که داده بود امید بخش.
بله.
چون اینها کسانی که نفع اقتصادیشو داره میبره، دو روز یه استوری میزنه و بعد میگه من تعطیلم و کسان دیگه ای کشته میشن و اینها، این آقا نفع اقتصادیشو بعد بلا فاصله هم باز بکنه و میشه.
بله. اتفاقی خیلی در 401
هزینه پرداخت اصلا. نکردن اصلا. رو باید این رو بعد این حالا بعد اینها همش دیده بشه، کسانی که در واقع به ای نحوین به شیوه های مختلف گسترش، تشویق و تهییج به در واقع این فضاها بخوام بکنن رو باید قانونگذار براش در واقع قوانین خاص براش در نظر بگیر. آمریکا بعد از 11 سپتامبر خیلی تحول عمیقی در قوانینش انجام داد، با این یعنی مطالبه مردمی هم بود، مردم این اقدامات که اتفاق افتاد این نظام حقوقی جواب نمیده، پارادایم واران کرایم، واران تروریست، جنگ، نه بازداشت کن و چیز کن، جنگ. من تسامح ندارم، یعنی اینجا خط قرمز منه، با تسامح صفر باش برخورد بکنم، نظام حقوقیشونه، من نمیخوام تایید بکنم.
بله، حالا طبیعتا
نظام هایی که وجود
داره. بله بله.
و حد اقل های حقوق بشر دوستانه رو ازشون سلب کرده، میگه اینها unlawful enemy combatant، یعنی مبارزان مسلح غیرقانونی دشمن، دشمن
کاملا جنگی داره برخورد میکنه.
به مجرم بگی دشمن، یعنی فضا رو من دارم فقط توصیف میکنم، حتی بازداشت بدون ارائه ادله خاصی، شما میخواید بازداشت کنی ادله اولیه باید باشه، هر کم جرم اثبات نشه تو نظام حقوقیمون باید ادله وجود داشته باشه اولیه که بخواد بدونه، وقتی متهم کسی به تروریست بشه بازن بازداشت میشه با یک اقل ظن به ارتکاب و تمدید مکرر بدون محدودیت بازداشت ها، بار اثبات مغلوب بشه تو باید دلیل بیاری که مرتبط با گروه تروریستی نبودی، میگه آقا من پرونده هایی که وجود داشته طرف یک تروریست سوار نمیدونست، تروریست سوارش کرده رسونده به یه مقصدی، بازداشت کرد تو رانندش بودی، پس تروریست یه ترم، یک اصطلاح، یه گفتمان تعریف شده است، اگر ما در نظام حقوقیمون تعریفش کردیم، میتونیم در دنیا با اون ادبیات صحبت بکنیم. اقدامی که جمهوری اسلامی الان در سال 1404 داره مجاهدین خلق و محاکمه میکنه، ما باید زودتر از این حرفا اینها رو محاکمه میکردیم، به دنیا میگفت آقا اینا تروریستن. تو اقدام درست بیاها با تأخیر، که بعد در دنیا هر گونه تایید اقدام تروریستی، یه تروریست مثلا شاه چراغ اتفاق افتاد،
بله.
یه دیستری مثلا
بله.
آها یعنی اتفاقات دیگه، مثلا 4 نفر تروریست میخواد اعدام بشن، همدلی با اونها
احسن.
هیچ عنوان در هیچ نظام حقوقی پذیرفته نیست. وقتی شما تروریسم رو جرم‌انگاری نکردی، طبعا همدلی با تروریسم جرم‌انگاری نشده، تشویق به تروریسم جرم‌انگاری نشده، حمایت از گروه تروریست. الان شما فقط یک تگ برچسب به شما بخوره که استوری شما حمایت از تروریسته، اینستاگرام چجوری برخورد میکنه، توییتر چجوری برخورد،
بله
کاملا تعریف شده است. این ادبیات رو ما در نظام حقوقی بیاریم که بتوانیم به راحتی با یک علارغمی که من نظام حقوقیمون رو قبول دارم و این کفایت میکنه، ولی برای اینکه ما الان جنگ نرم رسانه‌ای در دنیا رو داریم، هر مقابله حقوقی با این افراد رو هم الان ممکنه ظرفیتی وجود داشته باشه که بخوان اونها بگن وای، ما باید بتونیم اینها رو متصف به تروریست بکنیم، به دنیا بگیم اینا تروریستن. چون اینکه رسانه‌های ما صدا و سیما الان من می‌بینم زیرنویس‌ها رو به درستی اختشاشگر می‌زد، دیگه این کلمه اختشاشگر کلمه مکفی برای این اقدامات نیست، اقدامات تروریستی. دنیا می‌فهمه تروریست یعنی چی و هر گونه حمایت از اون رو اصلا نمیتونه تحمل بکنه، حتی اگر تروریستی باشه که در واقع نظر اونها جنبش آزادی بخش تلقی بشه. تروریسم یک مفهوم فراگیر همه فهمه.
ممنون آقای دکتر، خیلی تشکر میکنم آقای دکتر، بحث بسیار خوبی بود، خیلی استفاده کردیم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، خدا نگهدار.
الو، بله، آره تو فروشگاه.
راستی مرغ یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما برداری، یه ذره داریم. شامپو، دستمال، عدس، آه ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان اصفهان میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست همیشه موجودیت کافیه.
واسه کار هر خونه حاضر،
کافه
توی آشپزخونه ماهه،
کافه
هم با دووم هم فاخر،
کافه
یک انتخاب نادر،
کافه کافه کافه
کد بانوی ماهه،
کافه کافه آرامش خاطر.
آسودگی خاطر با محصولات کاخلر، لوازم خانگی کاخلر. خودمونو برای هر چیزی آماده کرده بودیم بجز
این صدای احمد است.
یه عمر دنبال پارتی میگردم شهید
شد. روایتی از قهرمان مردمی احمد کاظمی.
بندگان خودت حق دیدن در در
اولویت برای من این مردم هم که اینجا دارم جون میدن.
روایت جان فشانی برای مردم.
من حافظ جگرگوش های مردم میشم. خدا هم حافظ جگرگوشه یه منه.
بعد از تو مسئولیت آبروت با منه.
احمد اکران در سینما.